اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و من شال اوغل خواجه شما رو با آخرین خبرهای روز 28 دکبر آشنا میکنم. امروز در برنامه ترکیش نوبتی و پورتلافوت در پی حمله روز پنجشنبه در شهر کابل 40 نفر جان باخته و 31 تن دیگر زخمی شدند.
وحشتناک بود باز. مرده سر مرده تو مثل گوسفند دریافتیده بود.
برنامه چی بودن؟
برنامه کدام کمیته فرهنگی بودن جلسه؟
رو به رحم خدا بازگشت و اخراج صدها مهاجر کاری از روسیه به وطن شماره مرد کاران را در بازارهای تاجیکستان بیشتر کرد.
برای کلی بگوید ما سومی بیاییم یا کتج روز کنیم یا خانه روز کنیم یا تریوده نمی رسونیم هم زینده.
با مویلابی مثل فریدی مرکیوری و با حرکتوی مایکل جکسن یک افسر پلیسی هند با اصول غیری عادی را بایی به نظام ماشین ها را به تنظیم می دارد. بر اثر حمله روز 28 دکبر در شهر کابل ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مقامات انتظامی افغانستان میگویند همه قربانیان افراد غیر نظامی هستند و احتمال دارد شماره آنها بیشتر باشد. حکومت ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده آن را جنایت ضد بشری خواند. تویری سفر گزارش میدهد.
در شهر کابل مقامات امنیتی محلی حمله مرگ طلبانه را محاصره کردند که در نتیجه آن کم از 40 نفر کشته شد. ترکیش روز پنجشنبه 28 دکبر در نزدیکی یک مرکز فرهنگی شیعه مذهبان به وقوع پیوست.
خیلی واسطه وحشتناک بود واسط. مرده سر مرده تو مثل گوسفند دریافتیده بود.
وزارت امور داخلی افغانستان گفت در این حادثه 30 تن دیگر جراحت برداشتند. علی رضا یکی از شاهدان حمله میگوید دست سرنوشت پسر یمکش که آنجا بود نگران است.
دیده بود ما دنبال همو بچه کافرین بودم یکیش گم است هنوز نمیفهمم که او زخمی است یا شهید شده. یکیش جور بود اونجا. تعداد شهدا زیاد است.
مقامات میگویند بمب‌گذار مرگ طلب به مرکز فرهنگی وارد شده خود را در بین مردم ترکاند که در مراسم 38 سالگرد تجاوز شوروی به افغانستان را به یاد می آوردند. بعد جمع آمدن مردم برای کمک به آسیب دیدگان دو ترکشی دیگر در نزدیکی بنای مرکز فرهنگی شیعیان به وقوع پیوسته است. گفته می شود بسیاری از آسیب دیدگان دانشجویانند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است اما در گذشته گروهی به نام دولت اسلام در محله های عمدتاً شیعه نشین در کابل بمب‌گذاری ها انجام داده است.
در ادامه موضوع افغانستان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با افسران نهادهای امنیتی فعالیت نیروهای مرزبانی را تنقید کرده و از آنها خواست که پاسبانی مرز با افغانستان را بهتر کنند. در ملاقات روز 28 دکبر بخشیده به افتخار روز کارمندان مقامات امنیتی ملی امام‌علی رحمان نبودن انتظام حربی قانون شکنی ها ضمن پاسبانی مرز را تنقید کرد و از رهبران کمیته امنیتی ملی خواست این کمبودی ها را اصلاح کنند. چند پیش ضمن مقاومت با قاچاقبران مواد مخدر در مرز با افغانستان یک افسر بلندپایه توجیک کشته شد. امام‌علی رحمان همچنین خواسته است که تلاش‌ها برای جلوگیری از افراط‌گرایی در بین جوانان افزایش یابد. امروز پرزیدنت روسیه نیز با نظامیان و کارمندان امنیتی کشورش گفتگو داشت. ولادیمیر پوتین در این همایش ترکش شومی دیروز در شهر سن پیتربورگ را عملی تروریستی عنوان کرد. بر اثر ترکش در فروشگاه خوراکواری 13 نفر زخم برداشتند. معلوم نیست که در میان آسیب دیدگان شهروندان تاجیکستان هست یا نه. با گفته مفتشان گمانبر احتمالی در کامرای نظارتی ثبت شده است. عبدالله شروف با جزئیات بیشتر.
شامی 27 دکبر در مغازه در شمال شهر سنکت پیتربورگ ترکش به عمل آمد. پلیس گفت در نتیجه چندین نفر زخم برداشتند.
10 نفر با جراحات جسمانی به بیمارستان انتقال داده شدند. با زندگی آنها خطر تهدید نمی کند.
بنابر گفته کمیته تفتیشات روسیه ترکش در مکان قطعه های نگهداری اشیا به عمل آمد. اقتدار انفجار با شدت 200 گرم تراتیل یکی از ماشین های پول نقد را از کار برآورد. کمیته میگوید بمب خود ساخت بوده است. مفتشان میگویند ترکش سوی قصد به جان محسوب می شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. شدید شدن نظام کار در روسیه و اخراج صدها مهاجر تاجیک از این کشور شماره کارجویان را در تاجیکستان بیشتر کرده است. حکومت تاجیکستان به خاطر کاهش بیکاری سر چند وقت یارمارکه های جای کار را راه اندازی میکند ولی برابر افزایش اهالی تعداد افراد بیشغل هم زیاد میشود. این شب و روز گروه مرد کاران را در گوشه و کنار پایتخت میتوان مشاهده کرد که انتظار کارفرما مینشینند. همکاران ما این موضوع را تحلیل کردند.
جمالدین قاسموف ساکنی 50 ساله ناحیه واسه را مقامات خدمات مهاجرت روسیه 3 سال قبل اخراج کردند. او برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. جمالدین برای دریافت رزق 6 فرزند و همسرش 3 سال اخیر در شهر دوشنبه مردی کاری میکند. او میگوید 2 سال اخیر پیدا کردن کار خیلی مشکل شده است و بعضا چند روز در هوای بازی گرم و سرد منتظر کارفرما مینشینند.
هم قدر میویم که هم زندگیمون هم پیش میبریم خلاص. برای خیلی بگوییم ما سومی بیویم یا کتج روز کنیم یا خونه روز کنیم یا تریوده نمیرسونیم. هم زندگی را ایلیل سر به سر میبریم تمام.
جمالدین در مردی کربزار محله 82 شهر دوشنبه منتظر کارفرما مینشیند. این از اولین مردی کربزار در شهر دوشنبه است. حالا شماره این گونه بازارها در دوشنبه تقریبا به 10 تا رسیده است. امسال شماره کارجوی ها در بازار محله 82 پایتخت تقریبا یک برابر افزوده است.
تای پیشتر آدم ها کمتر بود. مثال یک 6-7 سال پیش یا 10 سال پیش آدم ها کمتر بود. 30-40 نفر، 50 نفر، 60 نفر همین یک قدر آدم بود. حاضر 100-150 نفر زیاد شده گرد. روزای شنبه یک شنبه با نیازمنده یکی با نیازمنده یعنی ما شم دورن مبلغ شون نمیرسه ایسا بی کم بغلیشون با میان هم جوده با صفشون زیادتر شدن میگیرن.
جمالدین ختم کرده دانشکده کشاورزی تاجیکستان است. مثل او صدها نفر مردهای دیپلمدار در اینجا منتظر کارفرما نشستند. بر اساس یک پژوهش مشاهدهوی آماری آژانسی آماری تاجیکستان که با پشتیبانی بانک جهانی میان بیشتر از 4000 خانواده انجام داده است، از 1,150,000 نفری که مستقلانه خود را به کار تأمین می‌کنند، 29% کاری غیر رسمی دارند. کارگران غیر رسمی اساساً با مردکاری مشغولند.
اگر که مردکارهایی که مثال فعالیت خودشون را رسمی در مقامات های اندوز به قید گیرند، مثال در شکل یا شهادت نامه یا در شکل پتنت، و اگر که در شکل اگر که و یا به قید نگرفته باشند، طبق همون مشاهده های آماری اونها به شغل یعنی که به آمار فرا گرفته می شوند که و یا اساساً یعنی که فعالیت میکنن فقط غیر رسمی فعالیت میکنن.
در تاجیکستان 2,342,700 نفر نیروی کاری ثبت نام شده است. 51,100 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شده است که 2.2% افراد قابل کار را تشکیل میدهد که در قیاس با یک سال پیش 5.8% کمتر شده است.
رو میوریم به موضوعی دیگر. مقامات اموری داخلی تاجیکستان به تحقیق قضیه هلاکت یک جوان شروع کردند که جسدش دیروز از لب رودخانه دوشنبه پیدا شد. طبق فرضیه تفتیش شد، اسماعیل قربانمدوف ساکن ناحیه واسه دست به خودکشی زده است. قربانمدوف 27 سال داشته، صاحب دو فرزند نابالغ بوده است. دیروز معلوم شد که این جوان پیش از مرگ به مادرش مکتوبی گذاشته و را تسلی داده است و نوشته است که همسرش میتواند بعدی در گذشتی او شوهر کند. ولی در این نامه هیچ اشاره ای به سبب خودکشی قربانمدوف نیست. فعلا تحقیق قضیه را دوستانی نویای فردوسی پیش میبرد. برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان با تغییر کدکس جنایتی، جزا را برای افرادی که پدر و مادر پیرشان را نگاهبین نمیکنند سخت‌تر کرده. من بعد فرزندانی که از پرستاری پدر و مادر برجا مانده دست میکشند تا 3 سال زندانی میشوند. کدکس اصلاح شده را وکیلان مجلس ملی روز 21 دکبر قبول کردند. تا این دم فرزندان بی مسئولیت از 120 تا 180 ساعت یا تا 2 سال به کارهای اصلاحی و یا زندان شرطی محکوم میشدند. سال 2016 قانونگذاران تاجیکستان با ایلاوه بندی نوی به کنستیتوسیا فرزندان بالغ و قابل مهنت را به تامین مالی پدر و مادر موظف نمودند. حالا در خانه های پیرانسالان تاجیکستان بیش از 1000 کهنسال پرستاری می شوند. مقامات می گویند این پیرانسالان از مهر و شفقت فرزند محروم شدند و احساس تنهایی و بی‌کسی می کنند. در جامعه تاجیکستان عنانه باقی مانده است برابر باریدن برفی اول ساکنان به همدیگر برفی می نویسند. در این برفی نامه ها برای علاوه اون که همدیگر را با برفی نخستین تبریک میگند، همچنین خواستاری هدیه و یا ضیافت می شود. اما شرط این است کسی که برفی نامه می نویسد حتما اون را باید طوری به جای دوستش بگذارد و یا به خانه‌اش پرتوید تا فردی برفی نامه گیر پیخس نکند.
سعدی از نیمه فصل تیرماه به صبرانه انتظار باریدن برف بود تا به همدهگانش مژده آمدن زمستان را رساند.
ذره ذره برف می بارد سفید، یک ضیافت از شما دارم امید. صندلی را سازد از علاو، شیر برنج و منتو و آشی پلاو.
در نهایت به او میسر شد مژده باریدن برف یا برفی را به یکی از همدیگانش سپارد و قبل خودش به دست هم نافتاد.
اینه کی آورده باشه؟ برفی آورده باشه با آش گفته گیه؟
ساکنان دهه آبی خیرف و مثل اکثر دهات تاجیکستان انعنه خوبی برفی اول را حفظ کردند که عادتاً به سال نو راست می آید.
این رسم و رسوم برفی نویسی اساساً حضله‌های برادری و دوستی است. من فرض کردم در همین مردم ما وقتی که عرفه سال نو می شود با دوستان و با رفیقان یک دیگر برفی می نویسند برای حضل شوخی، برای قرضدار کردن یک دیگر، با همین بهانه یک ضیافت میکنند.
اما در رسانیدن این مژده نه همه موفق می شوند. داود هم بخت خود را سنجید.
برفی نامردن
رسم این انانه چونین است که نفری در رسانیدن برفی موفق شود او را ضیافت انتظار است. در عکس حال برف و جزا، یعنی یا گوشت میخوری یا مشت.
اما چیزی که خودش تشکیل کرده است و بگردن خودش بر میشد. من فرض کردم اگر خوراک ملی باشه پختن آش یا که قرطو یا که شکرو و مجبور است که همون شخصی که او را دستگیر کرده است ما را ضیافت کنند.
نگاه می اندازیم به هندوستان. راه های ماشینگرد هندوستان بنابرای نشدن قایده های را از بینظم ترین در جهان است. روای بیسر و سامانی نقلیات نتنو حرکت ماشین های رانندگانی پرتجربه بلکه کوری نوزیرانی راه را خیلی دشوار می کند. ولی یک افسر پولیس با نام رنجیت سینگ حرکت نقلیات در راه های سیر ماشین نام را نبوچوب دست بلکه با رقصای مایکل جکسون به تنظیم می دارد.
راننده ها نیز هنگام راه دادن ماشین های سمت مقابل صحنه برای دیدن در شهر پرغوغای اینداری هین دارند. رنجیت سینگ می گوید که سالهای طولانی مخلصی مایکل جکسون بود و 12 سال پیش رقصای او را یاد گرفت و توانست حرکت بی نظم نقلیات در مرکز شهر را به ترتیب بیارد. حرکت های ماهرانه و هنرمندانه این افسر پلیس هند رنجیت را معروف کرده است. در فیسبوک 50,000 مخلص دارد و ویدیوهایش را تقریبا هر روز در شبکه های اجتماعی می گذارند. بی نظمی در راه های هند یک امر معمولی است و حال یکی از دانشگاه های کشور تحقیق دارد که تا چه حد اصول رنجیت سینگ می تواند در تنظیم حرکت نقلیات و پیشگیری از تنبشوی در راه ها جلوگیری کند.
و حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفداری روسیه به تبادل در انتظاری اسیران در نزدیکی شهر هورلیفکا در شرق کشور خاتمه دادند. صدها اسیر سابق روز 27 دکبر از خط گذشتند که منطقه های زیر نظارت حکومت و جدای طلبان را از هم جدا میکند. مقامات گفتند که حکومت اوکراین 238 نفر را به جدای طلبان سپردند که ولایت های لوگانسک و دنیسک را در دست دارند. جدای طلبان در عوض 74 سرباز و غیر نظامیان را به حکومت اوکراین تسلیم کردند. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. بعد 24 ساعت دیگر با شما در همین استودیو ملاقات خواهیم کرد. خبر گزارش های بیشتر را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. صفحه ما در شبکه های اجتماعی نیز دسترس است. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 دکبر انفجار در فروشگاه خوراکواری سن پترزبورگ را که دستکم 10 نفر را زخمی کرد عملی تروریستی نامید و از خدمات امنیت دعوت کرد که کسی را اسیر نگیرند و در صورت تهدیدی ناگزیر تروریست ها را در جای حادثه نیست کنند. پوتین گفت:
من دیروز با دیرکتوری خدمات فدرالی امنیت دستور دادم که هنگامی سروکار گرفتن با این بندید ها، هنگامی بازداشت اینها در چارچوب قانون عمل کنند، تنها قانونی عمل نمایند. اما هنگامی تهدید به جان کارمندان ما، افسران ما قاطعانه عمل کنند، هیچ کس را اسیر نگیرند و بندید ها را در جایش نیست کنند.
روز 27 دکبر یک بمب خودساخت که نیروی کافی نداشت در ذخیره‌گاه فروشگاه سن پترزبورگ منفجر شد. در نتیجه دستکم 10 نفر زخم برداشت. قبلا مفتشان این حادثه را نه عملی تروریستی بلکه سوءقصد به جان دو و یا شخصانی بیشتر با شیوه خطرناک برای جامعه نامیدند. خدمات مخصوص روسیه همزمان گفت که فرضیه‌های دیگر نیز مورد آموزش قرار دارد. معلومات درباره گمانبرانی که در این حادثه دست دارند پخش نشده است. حالا 8 نفر در بیمارستان بوده و از 5 نفر آنها از وخیم تا معتدل ارزیابی می شود. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف روز 28 دکبر با وجود اعتراض روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق زیر قانون نوی بحث برانگیز مطبوعات و وسایل اخباری عامه کشورش امضا گذاشت. در این باره رسانه‌های رسمی اطلاع دادند. آن را پارلمان قزاقستان 21 دکبر به تصویب رسانده بود. در قانون نو اصطلاح تبلیغات و بند وارد شده است که روزنامه‌نگاران را وظیفه دار میکند پیش از نشر معلومات شخصی، خانوادگی، بانکی و دیگر اطلاع سری روزیگی قهرمان مطلب را به دست آورند. بنا به قانون نو مهلت پاسخ نهادهای دولتی به درخواست‌های روزنامه‌نگاران از 3 تا 7 روز کاری دراز شده، از سامانه‌های قزاقستان طلب می‌شود که شخصیت شرح‌نویسان مطالب خود را معین و معلومات درباره آنها را تا 3 ماه حفظ کنند. جامعه روزنامه‌نگاری قزاقستان و حامیان حقوق از وکیلان پالاته بالایی پارلمان این کشور خواسته بودند که این لایحه را نپذیرند، چون آن آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند. رهبری پیشین کارخانه قنادی منشویک مسکو ایلیا اویریانوف که روز گذشته یک نفر را در قلمرو کارخانه به هلاکت رساند و 3 تن دیگر را زخمی کرد، از جانب پلیس بازداشت شده است. با گفته کمیته تفتیشات روسیه، مالک پیشین منشویک اویریانوف صبح 27 دکبر در پی بحث با رهبران نو این کارخانه از سلاح آتش کشید. با دنبال این رهبری پیشین منشویک به رادیوی بیزنس اف ام زنگ زد و گفت در مقابل بنده که یکجا با دادستانهای مسکو بیزنس را غصب کرده اند از خود دفاع نمود. اونها مرا مفلس کردند، گفت ایلیا اویریانوف با بیزنس اف ام. او پدر 8 فرزند است و او را غیر قانونی از بیزنس دور کردند. بعد دنبال حادثه سربازان روزگواردی بنای کارخانه قنادی را احاطه کردند، اما با گفته مطبوعات اویریانوف توانست از جای حادثه فرار کند. صبح 28 دکبر خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت داخلی روسیه گفت که ایلیا اویریانوف در مسکو بازداشت شد. کمیته حفظ آزادی بیان قرغیزستان از یک سال آخر نتیجه گیری و به برخی از نمایندگان حکومت مکافات های استهزا آمیز تقدیم کرد. مراسم جایزه سپاری روز 26 دکبر برگزار شد. عادل تردقولوف عضو کمیته گفت پرزیدنت پیشین قرغیزستان المازبک آتمبایف جایزه برآمدن از دایره آزادی بیان را گرفت. به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی عبدل سگیزبایف و رئیس دادگاه عالی عینش تاقبایف جایزه های تعقیب آزاداندیشان و دادگاه کیسگی تقدیم شد. ما تصمیم گرفتیم که این افراد را به خاطر ایجاد مانع در بخش آزادی بیان و حبس سیاستمداران جایزه دهیم، شرح داد عادل تردقولوف. کمیته حفظ آزادی بیان سر از سال 2016 به آنهایی که در رشد آزادی بیان سهم میگذارند و هم به آنهایی که آزادی بیان را محدود میکنند جایزه میدهد. کمیته میگوید در دوران رهبری آتمبایف نزدیک 30 سیاستمدار تعقیب شده، اینچنین روزنامه‌نگاران زیر فشار بودند و جریمه های چند میلیونی پرداختند، اما مقامات این را رد میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در پی حمله روز پنجشنبه به بنای یک مرکز فرهنگی و قرارگاه خبرگزاری صدای افغان در غرب شهر کابل، 41 نفر جان باخته و 84 تن دیگر زخمی شدند. درباره این رخداد خونین در پایتخت افغانستان من محمد وفاری زازاده گزارش می دهم. وحید مجروح سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در میان کشته شدگان 35 مرد، 4 زن و 2 کودک می باشند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که همه قربانیان این حمله غیر نظامیان هستند. به گفته جناب رحیمی حمله اول انتحاری بود و به دنبال آن دو ترکش رخ داده است. نصرت رحیمی در ادامه گفت که این ترکش در یک مرکز تعلیمی فرهنگی با نام تیبیان صورت گرفته است. وی افزود
در مجموع تلفاتی که ناشی از انتحاری بوده 40 نفر شهید است و 30 نفر هم زخمی است، تمامش افراد ملکی است.
اما حسن حسینی مسئول خبرگزاری صدای افغان در محل حادثه به رادیوی آزادی گفت که این یک حمله انتحاری بود و حملهوران داخل دفتری کاری آنها شدند. با گفته وی شماری از کارمندان آنها در این حادثه جان باختند. حسن حسینی گفت این مسئول خبرگزاری صدای افغان عینی حال به بخش فارسی رادیوی بی بی سی گفته است که امروز نشستی از دانشجویان در این دفتر ادامه داشت و گفته او این نشست علمی تحقیقاتی برای بررسی در رابطه به حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان اختصاص یافته بود. گروه طالبان دزاشان خود در این حمله را رد کرده است. ارگی ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت ضد بشری خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت اسلامی افغانستان با صدور یک بیانیه این حمله را محکوم کرد و گفت حمله به مرکزهای فرهنگی و رسانه‌ای به معنای حمله به مدنیت و دستاوردهای مردمی افغانستان است. و در ادامه گفته است که تروریستان میخواهند با چنین حمله های بزدلانه تروریستی و جنایتکارانه ارزش های مشترک کشور را صدمه زده و صدای شهروندان را خاموش کنند و جهل و وحشت را جایگزینی آن سازند. با اوج گرفتن فعالیت های طالبان و گروه دولت اسلامی، شهر کابل در ماه های گذشته شاهد خونین بارترین حمله ها در سالهای اخیر بوده است. حمله روز پنجشنبه 28 دکبر آخرین مورد از حمله گروه های مسلح به رسانه های افغانستان در سالهای گذشته است. بنابر آمارهای سازمان گزارشگران بدون مرز که یک گروه مدافع آزادی رسانه ها در جهان است، افغانستان در زمره خطرناکترین کشورها برای کاری رسانه ها به شمار می رود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بازگشت و اخراج صدها مهاجر کاری از روسیه به تاجیکستان باعث افزایش بازارهای مردی کاری و شماره مردی کاران در این بازارها شده است. انتظاری گروه مردی کاران در گوشه و کنار پایتخت که انتظاری کارفرما مینشینند، بار دیگر سطح بیکاری در تاجیکستان را ثابت میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیرهولو ارائه میکنم. جمالالدین قاسمی ساکن 50 ساله ناحیه واسه یکی از این مردی کاران است. او را مقامات خدمات مهاجرتی روسیه 3 سال قبل از این کشور اخراج کردند و برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. او برای دریافت رزق 6 فرزند و همسرش 3 سال اخیر در شهر دوشنبه مردی کاری میکند. این هم صحبتی مو گفت:
ساعت می روزش 50 روزش می 60 روزش می هیچی خی ان چکلا هم کلا کی هم قدر می ویم که هم زندگیمون هم پیش می بریم خلاص برای خیلی بگوی ما سومی بیویم یا کاتج روز کنیم یا خونه روز کنیم یا تریود نمی رسونم هم زندگی را لیل سر به سر می بریم.
این هم صحبتی ما می گد برایش نه سال 2016 آسان بود و نه 2017، زیرا مبلغی که در این 2 سال پیدا کرد تنها برای تامین روزگار 6 فرزند کافی بود و بس. حالا شماره مردیکار بازارها در تاجیکستان به 23 عدد رسیده است. سال جاری شماره کارجوها در مردیکار بازاری محله 82 پایتخت تقریبا یک برابر افزوده است. طوری خود جمالالدین قاسموف گفت:
"خود این مردیکار اینجا بسیار شدگی است. یک روز کار بیوی، در روز دیگه بیکار خوبی. هر پیشتر آدمو کمتر بود. مثال یک 6-7 سال پیش یا 10 سال پیش آدمو کمتر بود. 30-40 نفر، 50 نفر، 60 نفر همین خیلی.
جمالیدین ختم کرده دانشکده اگراری تاجیکستان است. مثل او صدها نفر مردهای دیپلمدار در مردی کار بازارهای دوشنبه منتظر کارفرما مینشینند. در برابر جمالیدین قاسموف در 9 ماه سال جاری بیش از 96 هزار نفر به مقامات شغلی اهالی تاجیکستان درباره بیکاری خود مراجعه کردند. اما مقامات میگویند طبق امور رسمی هولو در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت با 2.5 میلیون برابر بوده، تنها 51 هزار نفر رسما مقام بیکاری دارند. عبدولی قلوف رهبری بخش دموگرافیا و امور اجنسی امور 28 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت یک پژوهش تازه این هد نشان داده است که 29% افراد قابل مهنت در تاجیکستان که خود را مستقلانه با شغل تامین میکنند مردی کارون هستند.
اگر که مردی کارون که مثال فعالیت خودشون را رسمی در مقامات اندوز به قید گیرند، مثال در شکل یا شهادت نامه یا در شکل پتانت، و اگر که در شکل اگر که و یا به قید نگرفته باشند طبق همون مشاهده های اموری اونها به شغل یعنی که به امور فرا گرفته می شوند که و یا اساسا فعالیت میکنند فقط غیر رسمی.
هرچند بنابر ارزیابی بانک جهانی شماری بیکاران در تاجیکستان از اموری رسمی 3 مراتبه بیشتر است، چون به گفته تحلیلگران 1.8 در کوچه و بازارهای کشور سطح بیکاری میانی ساکنان را بازگو میکند، چون در این اواخر صدها مهاجر کاری تاجیک با شدید شدن نظام کار در روسیه به تاجیکستان اخراج شده در پی جستجوی کار هستند. تحلیلگران مسائل بازار مهنت میگویند امور مقامات بر پایه اسناد نفرانی که هنوز هم حجت‌های صاحبکاری خود را قطع نکردند به نظر گرفته شده است. با گفته تحلیلگر تاجیک سید اکبر شریفوف، نظام قطع کردن شهادتنامه صاحبکاری انفرادی در تاجیکستان کاری آسان نیست و در بیشتر موارد با گفته او مقامات با استفاده از آن به قبر جان‌های مرده را حساب و کتاب میکنند. در همین حال بر اساس آمار رسمی آژانس شغلی اهالی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در یک سال اخیر 125 هزار ساکن کشور با جای کار تامین شدند. تعداد عمومی افراد قابل مهنت در کشور نسبت یک سال پیش 1.3% افزایش یافته، در این مدت شماره رسمی بیکاران حدود 6% کاهش یافته است. اما واقعیت چیز دیگر را نشان می‌دهد. تحلیلگران بازار مهنت معاش پست و موسمی بودنی اکثر شغل‌ها را عامل اصلی ناموافقی آمارها عنوان می‌کنند. گذشته از این مردی کاران هم دیگر شغل غیر رسمی را نسبت به کار معمولی برایشان بهتر میدونند. سروین زیرهلو، رادیو آزادی دوشنبه. دنیا با کسی نماند نمیماند، دنیا با کسی نماند نمیماند، دوست شویم که دوستی میماند، دوست شویم که دوستی میماند. امروز خوشی کنه خدا میدانه، آینده چی میشوه خدا میدانه. دنیا دنیا
فرزندانی که برخاستانه از نگاهوبینی پدر و مادر برجا مانده دست میکشند بر اساس تغییر و الهه نو به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا 3 سال زندانی میشوند. روزی 21 دسامبر مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان طرح تغییر و الهه ها به قانون جنایی را که جزای جنایتی سختتر به فرزندان به مسئولیت را پیش بینی میکند قبول کرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تا این دم فرزندان بی‌مسئولیت برای دست کشیدن از مراقبت والدین از 120 تا 180 ساعت یا تا 2 سال به کارهای اصلاحی و یا زندان شرطی به همین مهلت محکوم می شدند. تاجیکستان یک کشور سنتی آسیای مرکزی است که ارزگذاری به زحمت های والدین از خردی در کودکان تربیت می شود و فرزندان بی‌مسئولیت مورد سرزنش جامعه قرار می گیرند. اما سالهای اخیر بنابر وضع بد اقتصادی این سنت کمرنگ شد و حالا به گفته مقامات دادگاهی دعوای پدر و مادر با فرزندان تا رفت بارزتر و معمولی می شود. بختاور سفروف عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان تاجیکستان روزی 27 دکبر بر رادیو زادی گفت با ماده 178 کدکس جنایی یعنی سرکشی برقصدانه از تامینات پدر و مادر غیر قابل مهنت بند دوم اضافه شد. بر اساس این علاوه فرزندی که با حلنامه دادگاه در کمک پدر و مادر مسئول دانسته شده است ولی به سبب برقصدانه و تکراراً از کمک سرپیچی میکند 3 سال زندان میشود. پیشبینی جزای سخت در کدکس جنایتی در حال است که سال 2016 با اضافه بند 9 به کنستیتوسیای تاجیکستان فرزندان بالغ و قابل مهنت به تامین مالی پدر و مادر موظف شدند. بختاور سفروف گفت
پدر و مادر برای تعلیم و تربیت فرزندان و فرزندان بالغ و قابل مهنت برای نگهبین و تامینات اجتماعی پدر و مادر مسئول میباشند. یعنی این معیار کنستیتوسیونی است. معیار کنستیتوسیونی باید به طریق دخلدار محافظت کرده شود، حمایه کرده شود، کفالت داده شود. از این رو این ماده های کدکس جنایتی بودند، اما با کم صحیحی حقوقی معین کردن قسم دویم همین ماده ها جوابگری جنایتی
پدر و مادر غیر قابل مهنت که در این بند قانون با آن تاکید شده است مردان و زنان دانسته می شوند که بازنشستند و امکانی کار کردن ندارند. اکثرا در تاجیکستان بدون مراجعت به دادگاه فرزندان پدر و مادر خود را در پیرانسالی نگاهبین می کنند. اما با گفته مقامات سالهای اخیر خانه های پیرانسالان پر از زنان و مردان است که فرزندانش از نگاهبینی آنها دست کشیدند. سال گذشته دادگاه قبادیان عریضه سنگینه میرزایی و ساکین 82 ساله این ناحیه را بررسی و درخواستی او را قانع کرد. این زن شکایت داشت که یگانه پسرش او را نگاهبین نمی کند. دادگاه پسر این زن را عهده‌دار کرد که هر ماه اجباراً به مادرش 80 سومانی کمک مالی کند. مقامات مسئول نیز می گویند تمایل کم شدن مهر فرزندی نسبت به والدین را احساس می کنند. محمد یوسف گلوف رهبر خانه اینترنت پیرانسالان ناحیه یوان روزی 27 دکبر بر رادیو زاده گفت که تا چند سال پیش آوردن پیران در میان تاجیکان به خانه پیرانسالان کم به نظر می رسید، ولی حالا این تمایل رو به افزایش آورده است.
قسمان اون نفرانی که حتی وابسته به منتلیتی نگهت تاجیک شبانی نادرست ناروا هست اینه که می بینن وقتی به امو اروپا نگاه کرده در خواست پیسوی وجود جاگیر میکنن که همه پیرانسول خودشون هست. ببین احمد بچه داره دیگه خیش تبور نزید نداشته باشن های خیش شش تبور دور دور نکرد آورده مونده سیند نتن خونه بودا پرسته که همه رو بردرنونده به همه خوالی خیش تبور نزید که همه بردرنون برده بکن همه رو با قسمان اجرا کرده یک قسمیش بخی مونده گیر نسید بفرد
حالا در خانه های پیرانسالان تاجیکستان بیش از 1000 کهنسال پرستاری می شوند. از این تعداد 633 نفرشان مرد و 384 نفرش را زنان تشکیل می کنند که به گفته مقامات اکثرا از مهر و شفقت فرزند محروم شدند و احساس تنهایی و بی‌کسی می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مرکز تحقیقات انتگراسیونی بانک اوراسیایی رشد در چهارچوب تحقیقات اخیرش در رابطه با فعالیت یورازیس میگوید نتیجه های پرسش اخیری آنها میل کم شونده تاجیکان را برای تحصیل در مکتب های روسیه به نمایش گذاشت. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را 69% ساکنان تاجیکستان پشتیبانی میکنند. چنین است نتیجه یک تحقیقاتی که از جانب مرکز تحقیقات انتگراسیونی بانک اوراپایی رشد و آژانسی بین‌المللی تحقیقاتی یورازیسکی مانیتور انجام شده است. این پرسش در 7 کشور از جمله کشورهای عضو این سازمان و هم تاجیکستان و مولدو با اشتراک 1000 نفر جریان گرفت. مؤلفان این تحقیقات میگویند که در قلمروهای کشورهای عضو این سازمان از 50 تا 83% اهالی از عضویت کشورشان در هیئت اتحادیه اقتصادی اوراسیا راضی هستند. عین زمان محققان گفتند که نگاه مثبت ساکنان به همایش در قلمرو اوراسیا تا رفت کمتر می شود. در مقایسه با زمان تأسیس این سازمان در سال 2014 تا امروز در مجموع میل ساکنان کشورهای عضو یورازیس به همایش داخل این منطقه اقتصادی 10 زینه پایین شده است. در میان ساکنان احساس بی‌طرفی نسبت این سازمان بالا می گیرد. می گویند محققان در روسیه میزان بلندترین بی‌طرفی 15 تا 25 درصد اهالی مشاهده شده است. در ارمنستان و بلاروس شماره افرادی که به آینده این سازمان احساس ناباوری دارند در حال افزایش است. در این دو کشور هم اینچنین شماره ساکنانی که به بهتر شدن رابطه های میان کشورهای عضو اسنگ یا مشترکان منافع با ناباوری نگاه میکنند زیاد می شود. کشورهای عضو یورازیس گفتند که سالهای اخیر در روابط کشورهای عضو اسنگ چیزی تغییر نمی یابد. درباره نتایج دیگر این تحقیقات در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از مسکو روز 26 دکبر یوگنی ویناکوروف رئیس مرکز تحقیقات اینتگراسیونی بانک اوراسیای رشد پاسخ داد.
Мы уже 6 лет опрашиваем граждан нашего региона по их отношению к евразийской интеграции и Евразийскому союзу, в том числе Таджикистан, 2012 года. В этом году 60
Пурсишхои мо 6 сол аст ки дар қаламрав Евразия баргузор мешаванд. Шуро аз соли 2012 барпо мешаванд ва Таджикистон ҳам як бахши ин пурсишҳо аст. Имсол 69% шаҳрвандони Таджикистон гуфтанд ки мехоҳанд кишварашон узви Евразия шавад. این نشانات خیلی ثابت است و همیشه در اطراف همین رقم میچرخد. شهروندان تاجیکستان با کشورهای همسایه در منطقه مناسبت خوب دارند. مهم این است که میزان مهاجرت کاری خیلی بلند است. معلوم است که در صورت عضویت کشور در اورازیس شرایط کار و زندگی آنها در روسیه و قزاقستان بهتر می شود. مقام آنها موافق قانونگذاری های ملی می شود. فرزندانشان به مکتب و کودکستان می روند. صاحب بیمه طبی می شوند. اجازه نامه و پتنت کار لازم نمی شود. یعنی آنها بر اساس همان شرایط کار می کنند که شهروندان روسیه دارند.
شما نظر شهروندان تاجیکستان را به این مسئله هم پرسیدید که مقامات تاجیک برای پذیرش عضویت در یورازیس شتاب ندارند.
چون این سوال را ندادیم. واقعا هم مقامات تاجیک برای عضویت به این سازمان شتاب ندارند. یک چیز خوب است که روسیه و قزاقستان از این نظر فشار نمی آورند. من هم از این استقبال میکنم، چون که کشور باید برای قبول چنین قرار پر را پختر رسد. این تصمیم باید اختیاری و تنها با تشبث خود تاجیکستان صورت گیرد. صورت بخشیدن این جریان درست نیست.
چی نتیجه جالب و مهمی دیگری در نتیجه این پرسش در تاجیکستان حاصل شده است؟
در رابطه با مناسبت اهالی به موارد پاسخ جالب دادند. در گذشته تاجیک ها به تحصیل در روسیه توجه زیاد داشتند. 3 سال پیش 59% پرسیده شده ها گفتند که اگر شرایط تحصیل در روسیه باشد میخواستند که خودشان یا فرزندانشان در این کشور تحصیل کنند. این نشان داد با سرعت کاهش مییابد. امسال تا 41% کم شده در حدود 34% قرار گرفت. این نشانات برای ما تشویش‌آور است. میزان معروفیت معارف روسیه و قزاقستان برای شهروندان تاجیکستان کم می شود.
سببش را در چی می بینید؟
من فقط در این زمینه تخمین های خود را گفته می توانم. معارف و تحصیل در دانشگاه یک هدف مشکل است باقی می ماند. نظام کمک مالی برای سفر و تحصیل جوانان تاجیک در روسیه وجود ندارد. الترناتیوی تحصیل در چین پیدا شده است. آنها استیپندی هم می دهند و از نظر دسترسی جغرافی دور نیستند. این یک بازاری پر رقابت است.
یکی از خلاصه های تحقیقات شما این است که میل یا توجه ساکنان به این سازمان کم می شود. سببش در چیست؟
سال 2014 وقت نشاندادها خیلی بلند بودند. آن زمان انتظاری ها از سازمان خیلی زیاد بود. در یک حالت ایفاری قرار داشتند. حالا همه اینها اتحاد اوراسیا و اتحاد گمرکی دیگر یک چیز عادی شد. آدمان از خود میپرسند که اتحاد اوراسیا به من و آیله من چی داد؟ جواب این سوال هم اکثرا چنین است. چیزی نظر رس نداد. پاسخ این سوال را باید در وضعیت اقتصادی دید. ولی در مجموع جانبداری از این سازمان مثل پیشتر زیاد است. در قزاقستان پیشتر 80 و حالا 70% از این سازمان پشتیبانی میکنند.
Потом видим, как скачки или нет, наоборот, какие-то впадины, которые потом сглаживаются. Но поскольку мы опрос ведем 6 лет подряд, то у нас есть понимание вот средней цифры, и ориентируемся мы прежде всего на нее.
Радиои Озоди акрун ҳам сафари доимии шумо дар телефонҳои Доно ва Android.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нарм афзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озоди бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озоди дар Android-ҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
کشته شدن امیدجان حسنوی 27 ساله پس از 13 روز خدمت در مرز ناحیه همدانی با ولایت تخار افغانستان، ربرده شدن حبیب قرهخانوف ساکن ناحیه همدانی از سوی قاچاقبران افغان و کشته شدن خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسالدین شاهین از سوی قاچاقبران افغان پرسر و صدا ترین حادثه های سال 2017 در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان عنوان می شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مقامات انتظامی در منطقه کلا به رادیو آزادی گفتند نخستین حادثه پرسر و صدایی که در سال 2017 در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان ثبت گردید این مرگ پراپرشک قسم مرزبانی ناحیه همدانی امیدجان حسنو بود. او با شلیک 11 تیر بعد 13 روز خدمت در مرز کشته شد. با گفته مقامات دادستانی در اول گمان می‌رفت که این حادثه از سوی قاچاقبران صورت گرفته است، اما بعد تفتیش دادستانی آشکار کرد که امیدجان حسنو از سوی همخدمتش علیشر عبدالقادر کشته شده است. این حادثه در حالی رخ داد که مقامات در ماه سپتامبر از ربرده شدن یک ساکن دیگر این ناحیه از سوی قاچاقبران افغان خبر دادند. مقامات انتظامی در منطقه کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفتند که حبیب قرهخانوف ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان و پاسبان حوض پدپلکونیک تاجرین نصرالدین زاده پس از دو هفته اسارت از چنگ قاچاقچیان افغان آزاد کرده شد. مقامات انتظامی در ولایت تخار افغانستان روز 27 سپتامبر حبیب قرهخانوف 55 ساله را به جانب تاجیکستان تسلیم کردند. حبیب قرهخانوف ساکن دیهای سیراب ناحیه همدانی و پاسبان حوض پدپلکونیک میلیسا، کارمند شعبه مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله تاجدین نصرالدین زاده روز 15 سپتامبر از جانب گروه نامعلوم قاچاقبر ربرده شده بود. آن روز حبیب قرهخانوف همراه سیف الدین نصرالدینوف پدر تاجدین کماندیر در حوض یکجای کار میکردند. مقامات تاجیکستان در پی گفتند که برای رهایی این شهروند کشور از چنگ قاچاقبران افغان با مقامات کابل وارد گفتگو شده، پس از دو هفته اسارت حبیب قرهخانوف از سوی کارمندان حفظ حقوق افغانستان به جانب تاجیکستان انتقال داده شد. حادثه کشته شدن امیدجان حسنوف، ربرده شدن حبیب قرهخانوف از سوی قاچاقبران افغان در ناحیه همدانی در حالی است که طبق اطلاع قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در 9 ماه سال 2017 با قاچاقچیان مواد مخدر 26 مرتبه زد و خوردهای مسلحانه به قید گرفته شده 13 نفر قاچاقچیان مواد نشئه‌آور کشته، 1 نفر زخمی و 19 نفر دیگر دستگیر شدند. اما از همه پرسر و صدا ترین حادثه در مرز که در آخر سال 2017 رخ داد کشته شدن خیرالدین احتموف سردار قسم نظامی در یک زد و خورد از سوی قاچاقبران افغان بود. پس از این حادثه وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یادداشت رسمی یا نوتا از مقامات افغانستان تقاضا کردند که زد و خورد شب 2 دکبر در ناحیه شمسالدین شاهین شورآبادی سابق را جدا تحقیق کنند. مقامات گفتند که این زد و خورد در پای ورود 12 قاچاقبر افغان به خاک تاجیکستان سر زده، در نتیجه آن پلکونیک خیرالدین احتموف سردار یک قسم مرزبانی کشته شده است. در این حادثه 4 سرحدبان دیگر تاجیک زخمی گردیده در بیمارستان بستری شدند. نوتای وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 3 دکبر به جانب افغانستان سپرده شد. در این یادداشت اظهار امید شد که مقامات افغانستان عاملان این زد و خورد را که به آن سوی آمو فرار کردند بازداشت کرده، با جدی گرفتن نظارت مرز از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری می نمایند. ضمناً مقامات انتظامی گفتند بعد رخ دادن حادثه دادستان حربی کلاب نسبت این حادثه پرونده باز کرده تفتیشات شروع شد. بعد این حادثه جانب افغانستان نیز به رسانه‌ها گفت که تاجیکستان گذرگاه‌هایش را بسته و طلب دارد که عاملان مرگ پلکونیک پیدا و تسلیم شوند. تحلیلگران امنیتی میگویند که این حادثه است که در 10 سال اخیر رخ نداده بود. مقامات را وادار کرد که مرز را جدا نظارت کنند تا دیگر چنین موارد تکرار نیابد. We'll be right back.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان‌های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعاً خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سال‌های بابرار بود و نگفتن آمد که من اصلاً ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میخائیل سیمونوفسکی هستم و بسیار از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر رو خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر رو پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براسه گفت چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که مهمه من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسای واقعی دارد و کینماتوگرافیست مسکو چنین یک عادتی دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو میشوند. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خواننده میگیرد، چون که خود کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاره سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت. همین موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفری نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده می کنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودن، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده، حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگی شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم به موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودند ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پیلونگین برمی آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن، نامو کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستن، دوستان ما هستن در این فیلم. اونجا یک کلمه ای داره که من اینجا روسی اجازت هست بگم؟ اونجا میگه که نوچه ما وفیسیت که از کیم نلیده، همیگونه یک پرسیشه هست، بعد جواب من هست کنم نویرنه تک بگو نورنه، گرچنده که در دل یک علامه داره که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدین من نمی اندیشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند، اون همکارانی که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو گفته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش رو بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زد و خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالتی هست که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است. و اونجا یک کاروان میگذارد که با کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشن، بسیار کشته میشن. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نقش حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در منظور کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت ها استفاده می شد. ولی در حالتهایی که با هنر پیش رو، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی نه غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کردید، آیا یک نوع احساس نفرتی ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
روز قبل نه، تا با امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا شوروی تا یک اندازه توانست در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم در آورد،
از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در اون زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت میرفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشنهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگ بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن با صحبتر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز رو نشان میدادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر، ولی واقعا اخراج قشنهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرالی رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست میدارد، اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنند، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جواب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز بودار میسوزد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبرند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشنها از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر می کنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن، هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود؟
یک زمان در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی میکنم و کارگردانشون ساجده غلام رو بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو میگرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفل رو میموند که اکنون راهگردان شده استاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست داده می شود.
و در رابطه به همین موضوع به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم دروغ است، ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت این پول است.
و اگر مخفی نباشد برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود در این فیلم، مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوی هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
بهترین تصمیت رو ندراحت بخوابید. من یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا به تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه بندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودند که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالت در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامتلای قربان کشته می شود. متأسفانه همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکا یک شما رو در امان خدا.
اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و من شالوی گل خواجه شما رو با آخرین خبرهای روز 28 دکبر آشنا میکنم. امروز در برنامه ترکش نوبتی و پورتلافوت در پای حمله روز پنجشنبه در شهر کابل 40 نفر جان باخته و 31 تن دیگر زخمی شدند.
سر وحشتناک بود بس. مرده سر مرده تو مثل گوسفند ریافتیده بود.
برنامه چی بود؟
برنامه کدام کمیته فرهنگی بود؟
رو به رحم خدا بازگشت و اخراج صدها مهاجر کاری از روسیه به وطن شماره مرد کاران را در بازارهای تاجیکستان بیشتر کرد.
برای خیلی بگوید ما سومی بیاییم یا کتج روز کنیم یا خانه روز کنیم یا تریوده نمی رسونیم همی زینده.
با مویلبی مثل فریدی مرکیوری و با عرکتوی مایکل جکسن یک افسر پولیسی هند با اصول غیری عادی را بایی بینیزوم ماشین ها را به تنظیم می دارد. بر اثر حمله روز 28 دکبر در شهر کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات انتظامی افغانستان میگویند همه قربانیان افراد غیر نظامی هستند و احتمال دارد شماره آنها بیشتر باشد. حکومت ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده آن را جنایت ضد بشری خواند. تویری سفر گزارش میدهد.
در شهر کابل مقامات امنیتی محلی حمله مرگ طلبانه را محاصره کردند که در نتیجه آن کم از 40 نفر کشته شد. ترکش روز پنجشنبه 28 دکبر در نزدیکی یک مرکز فرهنگی شیعه مذهبان به وقوع پیوست.
خیلی واسه را وحشتناک بود واسه. مرده سر مرده تو مثل گوسفند ریافتیده بود.
وزارت امور داخلی افغانستان گفت در این حادثه 30 تن دیگر جراحت برداشتند. علی رضا یکی از شاهدان حمله میگوید دست سرنوشت پسر یمکش که آنجا بود نگران است.
دیده بود ما دنبال همو بچه کافایم بودم، یکیش گم است، هنوز نمیفهمم که او زخمی است یا شهید شده. یکیش جور بود اونجا. تعداد شهدا زیاد است.
مقامات میگویند بمب‌گذاری مرگ طلب به مرکز فرهنگی وارد شده خود را در بین مردم ترکاند که در مراسم 38مین سالگرد تجاوز شوروی به افغانستان را به یاد می آوردند. بعد جمع آمدن مردم برای کمک به آسیب دیدگان، دو ترکشی دیگر در نزدیکی بنای مرکز فرهنگی شیعیان به وقوع پیوسته است. گفته می شود بسیاری از آسیب دیدگان دانشجویانند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته گروهی به نام دولت اسلام در محله های عمدتاً شیعه‌نشین در کابل بمب‌گذاری ها انجام داده است.
در ادامه موضوع افغانستان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با افسران نهادهای امنیتی فعالیت نیروهای مرزبانی را تنقید کرده و از آنها خواست که پاسبانی مرز با افغانستان را بهتر کنند. در ملاقات روز 28 دکبر بخشیده به افتخار روز کارمندان مقامات امنیتی ملی، امام‌علی رحمان نبودن انتظام حربی، قانون شکنی ها ضمن پاسبانی مرز را تنقید کرد و از رهبران کمیته امنیتی ملی خواست این کمبودی ها را اصلاح کنند. چند پیش ضمن مقاومت با قاچاقبران مواد مخدر در از افغانستان یک افسر بلندپایه توجیک کشته شد. امام‌علی رحمان همچنین خواسته است که تلاش ها برای جلوگیری از افراط‌گرایی در بین جوانان افزایش یابد. امروز پرزیدنت روسیه نیز با نظامیان و کارمندان امنیتی کشورش گفتگو داشت. ولادیمیر پوتین در این همایش ترکش شامی دیروز در شهر سنکت پیتربورگ را عملی تروریستی عنوان کرد. بر اثر ترکش در فروشگاه خوراکواری 13 نفر زخم برداشتند. معلوم نیست که در میان آسیب دیدگان شهروندان تاجیکستان هست یا نه. با گفته مفتشان گمان بر احتمالی در کامره نظارتی ثبت شده است. عبدالله شروف با جزئیات بیشتر.
شامی 27 دکبر در مغازه در شمال شهر سنکت پیتربورگ ترکش به عمل آمد. پلیس گفت در نتیجه چندین نفر زخم برداشتند.
ده نفر با جراحات های جسمانی و بیمارستان انتقال داده شدند و زندگی آنها خطر تهدید نمی کند.
بنا به گفته کمیته تفتیشات روسیه، ترکش در مکان قطعه های نگهداری اشیا به عمل آمد. اقتدار انفجار با شدت 200 گرم تراتیل یکی از ماشین های پول نفت را از کار برآورد. کمیته میگوید بمب خود ساخت بوده است. مفتشان میگویند ترکش سوءقصد به جان محسوب می شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. شدید شدن نظام کار در روسیه و اخراج صدها مهاجری تاجیک از این کشور شماره کارجویان را در تاجیکستان بیشتر کرده است. حکومت تاجیکستان به خاطر کاهش بیکاری سری چند وقت یارمارکه های جای کار را راه اندازی میکند، ولی برابر افزایش اهالی تعداد افراد بیشغل هم زیاد میشود. این شب و روز گروه گروه مردی کاران را در گوشه و کنار پایتخت میتوان مشاهده کرد که انتظار کارفرما مینشینند. همکاران ما این موضوع را تحلیل کردند.
جمالدین قاسیموف ساکنی 50 ساله ناحیه واسه را مقامات خدمات مهاجرت روسیه 3 سال قبل اخراج کردند. او برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. جمالدین برای دریافت رزق 6 فرزند و همسرش 3 سال اخیر در شهر دوشنبه مردی کاری میکند. او میگوید 2 سال اخیر پیدا کردن کار خیلی مشکل شده است و بعضا چند روز در هوای بازی گرم و سرد منتظر کارفرما مینشینند.
هم قدر میویم که هم زندگیمون هم پیش میبریم خلاص. برای خیلی بگوید ما سومی بیویم یا کتج روز کنیم یا خونه روز کنیم یا تریوده نمیرسونم. هم زندگی را ایل سر به سر میبریم خلاص.
جمالدین در مردی کاربازار محله 82 شهر دوشنبه منتظر کارفرما مینشیند. این از اولین مردی کاربازار در شهر دوشنبه است. حالا شماره این گونه بازارها در دوشنبه تقریبا به 10 تا رسیده است. امسال شماره کارجویها در بازار محله 82 پایتخت تقریبا یک برابر افزوده است.
تا پیشتر آدم ها کمتر بود. مثال یک 6-7 سال پیش یا 10 سال پیش آدم ها کمتر بود. 30-40 نفر، 50 نفر، 60 نفر همین قدر آدم بود. حاضر 100-150 نفر زیاد شده گیر. روی شنبه یک شنبه با نیازمندهایی که با نیازمندی همین شما شم دارن مثال مبلغ شما میرسه حساب کمبغلیشون با میان همجوده با صفشون زیادتر شدن میگیرن.
جمالدین ختم کرده دانشکده کشاورزی تاجیکستان است. مثل او صدها نفر مردهای دیپلمدار در اینجا منتظر کارفرما نشستند. بر اساس یک پژوهش مشاهدهوی آماری آژانسی آماری تاجیکستان که با پشتیبانی بانک جهانی میان بیشتر از 4000 خانواده انجام داده است، از 1,150,000 نفری که مستقلانه خود را به کار تأمین میکنند 29% کاری غیر رسمی دارند. کارگران غیر رسمی اساساً با مردی کاری مشغولند.
اگر که مردی کاری که مثال فعالیت خودشون را رسمی در مقامات اندوز به قید گیرند، مثال در شکل یا شهادت نامه یا در شکل پتنت، و اگر که در شکل اگر که و یا به قید نگرفته باشند، طبق همون مشاهده های عموری آنها به شغل یعنی که به عمر فرا گرفته میشوند که و یا اساساً یعنی که فعالیت میکنند فقط غیر رسمی فعالیت میکنند.
در تاجیکستان 2,342,017 نفر نیروی کاری ثبت نام شده است. 51,001 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شده است که 2.2% افراد قابل کار را تشکیل میدهد که در قیاس با یک سال پیش 5.8% کمتر شده است.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. مقامات امور داخلی تاجیکستان به تحقیق قضیه هلاکت یک جوانی شروع کردند که جسدش دیروز از لبی رودخانه دوشنبه پیدا شد. طبق فرضیه تفتیش شد، اسماعیل قربانمدوف ساکن ناحیه واسه دست به خودکشی زده است. قربانمدوف 27 سال داشته، صاحب دو فرزند نابالغ بوده است. دیروز معلوم شد که این جوان پیش از مرگ به مادرش مکتوبی گذاشته و را تسلی داده است و نوشته است که همسرش میتواند بعدی درگذشتی او شوهر کند، ولی در این نامه هیچ اشاره به سبب خودکشی قربانمدوف نیست. فعلا تحقیق قضیه را دوستانی نویای فردوسی پیش میبرد. برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان با تغییر کدکس جنایتی جزا رو برای افرادی که پدر و مادر پیرشان رو نگاهبین نمیکنند سخت‌تر کردند. من بعد فرزندانی که از پرستاری پدر و مادر برجا مانده دست میکشند تا 3 سال زندانی میشوند. کدکس اصلاح شده رو وکیلان مجلس ملی روز 21 دکبر قبول کردند. تا این دم فرزندان بی مسئولیت از 120 تا 180 ساعت یا تا 2 سال به کارهای اصلاحی و یا زندان شرطی محکوم میشدند. سال 2016 قانونگذاران تاجیکستان با ایلاوه بند 9 به کنستیتوسیا فرزندان بالغ و قابل مهنت را به تامین مالی پدر و مادر موظف نمودند. حالا در خانه های پیرانسالان تاجیکستان بیش از 1000 کهنسال پرستاری می شوند. مقامات می گویند این پیرانسالان از مهر و شفقت فرزند محروم شدند و احساس تنهایی و بی‌کسی می کنند. در جامعه تاجیکستان انانه باقی مانده است برابر باریدن برفی اول ساکنان به همدیگر برفی می نویسند. در این برفی نامه ها بر علاوه آن که همدیگر را با برفی نخستین تبریک می گویند همچنین خواستاری هدیه و یا ضیافت می شود. اما شرط این است کسی که برفی نامه می نویسد حتما آن را باید طوری به جیب دوستش بگذارد و یا به خانه‌اش پرتاید تا فردی برفی نامه گیر پیخست نکند.
سعدی از نیمه فصل تیرماه به صبرانه انتظار باریدن برف بود تا به همدهگانش مژده آمدن زمستان را رساند.
ذره ذره برف می بارد سفید، یک ضیافت از شما دارم امید. صندلی را سازد از علاو، شیر برنج و منتو و آشی پلاو.
در نهایت با او میسر شد مژده باریدن برف یا برفی را به یکی از همدیگانش سپارد. با قبل خودش به دست هم نافتاد.
اینا کی آورده باشه؟ برفی آورده باشه با اوش گفتگی.
ساکنان دهه آبی خیرف و مثل اکثر دهات تاجیکستان انعنه خوبی برفی اول را حفظ کردند که عادتاً به سال نو راست می آید.
این رسم و رسوم برفی نویسی اساساً حزله‌های برادری و دوستی است. من فرض کردم در همین مردم ما وقتی که عرفه سال نو می شود با دوستان و با رفیقان یکدیگر برفی می نویسند برای حزل و شوخی، برای قرضدار کردن یکدیگر، با همین بهانه یک ضیافت میکنند.
اما در رسانیدن این مژده نه همه موفق می شوند. داود هم بخت خود را سنجید.
برفی نوارده
رسم این انانه چونین است که نفر در رسانیدن برفی موفق شود او را ضیافت انتظار است. در عکس حال برف و جزا، یعنی یا گوشت میخوری یا مشت.
اما چیزی که خودش تشکیل کرده است و به گردن خودش بر میشد. من فرض کردم اگر خوراک ملی باشه پختن اوش یا که قرطو یا که شکرو و مجبور است که همون شخصی که او رو دستگیر کرده است همون آدم رو ضیافت کنه.
نگوی می اندازیم به هندوستان. روهای ماشینگرد هندوستان بنابرای نشدن قایده های رو از بینظم ترین در جهان است. روهای بیسر و سامونی نقلیات نتانو حرکت ماشین های رانندگانی پرتجربه بلکه کوری نوزیرانی رو خیلی دشوار می کند. ولی یک افسر پولیس با نام رنجیت سینگ حرکت نقلیات در روهای سیر ماشین نوام رو نبا چوب دست بلکه با رقصای مایکل جکسون به تنظیم می دارد.
راننده ها نیز هنگام راه دادنی ماشین های سمت مقابل صحنه برای دیدن در شهر پرغوغای اینداری هند دارند. رنجیت سینگ میگوید که سالهای طولانی مخلصی مایکل جکسون بود و 12 سال پیش رقصای او را یاد گرفت و توانست حرکت بی نظم نقلیات در مرکز شهر را به ترتیب بیارد. حرکت های ماهرانه و هنرمندانه این افسر پلیس هند رنجیت را معروف کرده است. در فیسبوک 50,000 مخلص دارد و ویدیوهایش را تقریبا هر روز در شبکه های اجتماعی میگذارند. بی نظمی در راه های هند یک امر معمولی است و حال یکی از دانشگاه های کشور تحقیق دارد که تا چه حد اصول رنجیت سینگ می تواند در تنظیم حرکت نقلیات و پیشگیری از تنبشوی در راه ها جلوگیری کند.
و حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه به تبادل در انتظار اسیران در نزدیکی شهر هورلیوکا در شرق کشور خاتمه دادند. صدها اسیر سابق روز 27 دکبر از خط گذشتند که منطقه های زیر نظارت حکومت و جدای طلبان را از هم جدا میکند. مقامات گفتند که حکومت اوکراین 238 نفر را به جدای طلبان سپردند که ولایت های لوگانسک و دنسک را در دست دارند. جدای طلبان در عوض 74 سرباز و غیر نظامیان را به حکومت اوکراین تسلیم کردند. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. بعد 24 ساعت دیگر با شما در همین استودیو ملاقات خواهیم کرد. خبرگزاریش های بیشتر را از سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید و گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. صفحه ما در شبکه اجتماعی نیز دسترس است. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 دکبر انفجار در فروشگاه خوراکواری سن پترزبورگ را که دست کم 10 نفر را زخمی کرد، عمل تروریستی نامید و از خدمات امنیت دعوت کرد که کسی را اسیر نگیرند و در صورت تهدید ناگزیر تروریست ها را در جای حادثه نیست کنند. پوتین گفت:
من دیروز بعد دیرکتوری خدمات فدرالی امنیت دستور دادم که هنگامی سروکار گرفتن با این بندید ها، هنگامی بازداشت اینها در چارچوب قانون عمل کنند، تنها قانونی عمل نمایند. اما هنگامی تهدید به جان کارمندان ما، افسران ما قاطعانه عمل کنند، هیچ کس را اسیر نگیرند و بندید ها را در جایش نیست کنند.
روز 27 دکبر یک بمب خودساخت که نیروی کافی نداشت در ذخیره‌گاه فروشگاه سن پترزبورگ منفجر شد. در نتیجه دست کم 10 نفر زخم برداشت. قبلا مفتشان این حادثه را نه عمل تروریستی بلکه سوی قصد به جان دو و یا شخصانی بیشتر با شیوه خطرناک برای جامعه نامیدند. خدمات مخصوص روسیه همزمان گفت که فرضیه های دیگر نیز مورد آموزش قرار دارد. معلومات درباره گمانبرانی که در این حادثه دست دارند پخش نشده است. حالا 8 نفر در بیمارستان بوده و از 5 نفر آنها از وخیم تا معتدل ارزیابی می شود. رهبری پیشین کارخانه قنادی منشویک مسکو ایلیا اویریانوف که روز گذشته یک نفر را در قلمرو کارخانه به هلاکت رساند و 3 تن دیگر را زخمی کرد، از جانب پلیس بازداشت شده است. به گفته کمیته تفتیشات روسیه، مالک پیشین منشویک اویریانوف صبح 27 دکبر در پی بحث با رهبران نو این کارخانه از سلاح آتش کشید. با دنبال این رهبری پیشین منشویک به رادیوی بیزنس اف ام زنگ زد و گفت در مقابل بنده که یکجا با دادستانهای مسکو بیزنس را غصب کرده اند از خود دفاع نمود. آنها مرا مفلیس کردند، گفت ایلیا اویریانوف با بیزنس اف ام. او پدر 8 فرزند است و او را غیر قانونی از بیزنس دور کردند. بعد دنبال حادثه سربازان روزگواردی بنای کارخانه قنادی را احاطه کردند، اما با گفته مطبوعات اویریانوف توانست از جای حادثه فرار کند. صبح 28 دکبر خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت داخلی روسیه گفت که ایلیا اویریانوف در مسکو بازداشت شد. کمیته حفظ آزادی بیان قرغیزستان از یک سال اخیر نتیجه گیری و به برخی از نمایندگان حکومت مکافات های استهزا آمیز تقدیم کرد. مراسم جایزه سپاری روز 26 دکبر برگزار شد. عادل تردقولوف عضو کمیته گفت پرزیدنت پیشین قرغیزستان المازبک آتمبایف جایزه برآمدن از دایره آزادی بیان را گرفت. به رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی عبدل سگیزبایف و رئیس دادگاه عالی عینش تاقبایف جایزه های تعقیب آزاداندیشان و دادگاه کیسگی تقدیم شد. ما تصمیم گرفتیم که این افراد را به خاطر ایجاد مانع در بخش آزادی بیان و حبس سیاستمداران جایزه دهیم، شرح داد عادل تردقولوف. کمیته حفظ آزادی بیان سر از سال 2016 به آنهایی که در رشد آزادی بیان سهم میگذارند و هم به آنهایی که آزادی بیان را محدود میکنند جایزه میدهد. کمیته میگوید در دوران رهبری آتمبایف نزدیک 30 سیاستمدار تعقیب شده، اینچنین روزنامه‌نگاران زیر فشار بودند و جریمه های چند میلیونی پرداختند، اما مقامات این را رد میکنند. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را تنقید کرد و گفت که سیاست آن نمیتواند ایران را ضعیف کند. خامنه ای در سلسله تویتر ها و سخنرانی تلویزیونی اش روز 27 دکبر گفت که تلاش های زین زدن ایران از زمان رونالد ریگان که 13 سال پیش رهبری ایالات متحده آمریکا بود جریان دارد. ریگان نیرومندتر و داناتر از ترامپ بود، در تهدید کردن هنری بهتر داشت، گفت خامنه ای. خامنه ای بار دیگر ادعای تهران را تکرار کرد که سال 1988 کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا هواپیمای ملکی ایران را در فضای خلیج فارس بر قصدانه سقوط داد و 200 نفر را کشته بر جای گذاشت. ایالات متحده گفته است که این حادثه یک اشتباه بود. رهبر عالی ایران گفت که از زمان پرزیدنتی ریگان کشورش در همه عرصه‌ها به پیشرفت‌های بزرگ نائل شد و افزود که این تمایل در عهد ترامپ نیز ادامه خواهد یافت. خامنه‌ای گفت همه گونه امیدواری آن طرف که جمهوری اسلامی از راهش پس می‌گردد و ضعیف می‌شود خیالی باطل است. دونالد ترامپ رژیم ایران را یک دیکتاتوری عنوان کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در پی حمله روز پنجشنبه به بنای یک مرکز فرهنگی و قرارگاه خبرگزاری صدای افغان در غرب شهر کابل، 41 نفر جان باخته و 84 تن دیگر زخمی شدند. درباره این رخداد خونین در پایتخت افغانستان من محمد وفاری زازاده گزارش می دهم. وحید مجروح سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در میان کشته شدگان 35 مرد، 4 زن و 2 کودک می باشند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که همه قربانیان این حمله غیر نظامیان هستند. به گفته جناب رحیمی حمله اول انتحاری بود و به دنبال آن دو ترکش رخ داده است. نصرت رحیمی در ادامه گفت که این ترکش در یک مرکز تعلیمی فرهنگی با نام تیبیان صورت گرفته است. وی افزود
در اثر در مجموع تلفاتی که ناشی از انتحاری بوده 40 نفر شهید است و 30 نفر هم زخمی است، تمامش افراد ملکی است.
اما حسن حسینی مسئول خبرگزاری صدای افغان در محل حادثه به رادیوی آزادی گفت که این یک حمله انتحاری بود و حملهوران داخل دفتری کاری آنها شدند. با گفته وی شماری از کارمندان آنها در این حادثه جان باختند. حسن حسینی گفت این مسئول خبرگزاری صدای افغان عین حال به بخش فارسی رادیوی بی بی سی گفته است که امروز نشستی از دانشجویان در این دفتر ادامه داشت و گفته ای او این نشست علمی تحقیقاتی برای بررسی در رابطه به حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان اختصاص یافته بود. گروه طالبان دزاشن خود در این حمله را رد کرده است. ارگی ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت ضد بشری خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت اسلامی افغانستان با صدور یک بیانیه این حمله را محکوم کرد و گفت حمله به مرکزهای فرهنگی و رسانه‌ای به معنای حمله به مدنیت و دستاوردهای مردمی افغانستان است. و در ادامه گفته است که تروریستان می‌خواهند با چنین حمله‌های بزدلانه تروریستی و جنایتکارانه ارزش‌های مشترک کشور را صدمه زده و صدای شهروندان را خاموش کنند و جهل و وحشت را جایگزین آن سازند. با اوج گرفتن فعالیت‌های طالبان و گروه دولت اسلامی، شهر کابل در ماه‌های گذشته شاهد خونین بارترین حمله‌ها در سال‌های اخیر بوده است. حمله روز پنجشنبه 28 دکبر آخرین مورد از حمله گروه های مسلح به رسانه‌های افغانستان در سالهای گذشته است. بنابر آمارهای سازمان گزارشگران بدون مرز که یک گروه مدافع آزادی رسانه‌ها در جهان است، افغانستان در زمره خطرناکترین کشورها برای کاری رسانه‌ها به شمار می‌رود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فرزندانی که برخاستانه از نگاهوبینی پدر و مادر برجا مانده دست میکشند بر اساس تغییر و الهوی نو به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا 3 سال زندانی میشوند. روزی 21 دکبر مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان طرح تغییر و الهوها به قانون جنایی را که جزای جنایتی سختتر به فرزندان به مسئولیت را پیش بینی میکند قبول کرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تا این دم فرزندان بی‌مسئولیت برای دست کشیدن از مراقبت والدان از 120 تا 180 ساعت یا تا 2 سال به کارهای اصلاحی و یا زندان شرطی به همین مهلت محکوم می‌شدند. تاجیکستان یک کشور سنتی آسیای مرکزی است که ارزگذاری به زحمت های والدان از خردی در کودکان تربیه می شود و فرزندان بی مسئولیت مورد سرزنش جامعه قرار می گیرند. اما سالهای اخیر بنابر وضع بد اقتصادی این سنت کمرنگ شد و حالا با گفته مقامات دادگاهی دعوای پدر و مادر با فرزندان تا رفت باریستر و معمولی می شود. بختاور سفروف عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمانی تاجیکستان روزی 27 دکبر بر رادیو آزادی گفت با ماده 178 کدکس جنایی یعنی سرکشی برقصدانه از تامینات پدر و مادری غیر قابل مهنت بند دوم اضافه شد. بر اساس این اضافه فرزندی که با حلنامه دادگاه در کمک پدر و مادر مسئول دانسته شده است ولی به سبب برقصدانه و تکراراً از کمک سرپیچی میکند 3 سال زندان میشود. پیشبینی جزای سخت در کدکس جنایتی در حال است که سال 2016 با اضافه بند نو به کنستیتوسیای تاجیکستان فرزندان بالغ و قابل مهنت به تامین مالی پدر و مادر موظف شدند. بختاور سفروف گفت
پدر و مادر برای تعلیم و تربیت فرزندان و فرزندان بالغ و قابل مهنت برای نگهبین و تامینات اجتماعی پدر و مادر مسئول میکنند. یعنی این معیار کنستیتوسیونی اکو معیار کنستیتوسیونی باید به طریق دخلدار محافظت کرده شود، حمایت کرده شود، کفالت داده شود. از این رو این ماده های کدکس جنایتی بودند، اما با کم صحیحی حقوقی معین کردن قسم دوم همین ماده ها جوابگری جنایتی
پدر و مادر غیر قابل مهنت که در این بند قانون با آن تاکید شده است مردان و زنان دانسته می شوند که بازنشستند و امکانی کار کردن ندارند. اکثرا در تاجیکستان بدون مراجعت به دادگاه فرزندان پدر و مادر خود را در پیرانسالی نگاه و بین می کنند. اما با گفته مقامات سالهای اخیر خانه های پیرانسالان پر از زنان و مردان است که فرزندانش از نگاه و بینی آنها دست کشیدند. سال گذشته دادگاه قبادیان عریضه سنگینه میرزایی و ساکین 82 ساله این ناحیه را بررسی و درخواست او را قانع کرد. این زن شکایت داشت که یگانه پسرش او را نگاه و بین نمی کند. دادگاه پسر این زن را عهده‌دار کرد که هر ماه اجباراً به مادرش 80 سومانی کمک مالی کند. مقامات مسئول نیز می گویند تمایل کم شدن مهر فرزندی نسبت به والدین را احساس می کنند. محمد یوسف گلوف رهبری خانه اینترنتی پیرانسالان ناحیه یوان روزی 27 دکبر بر رادیو زاد گفت که تا چند سال پیش آوردن پیران در میان تاجیکان به خانه پیرانسالان کم به نظر می رسید، ولی حالا این تمایل رو به افزایش آورده است.
قسم اون نفرایی که اصلا وابسته به منتالیتی ملت تاجیک شبونی نادرست ناروا هست تا اینه که می بینن وقتی به امو اروپا نگاه کرده در خواست پیسوهی وجود جاگیر میکنن که همه پیرانسول خودشون هست. ببین احمد بچه داره دیگه خیش تبور نزید نداشته باشن، خیش تبور دور داره نکرد آورده مونده سیند نتن خونه ودا پرسته که همه رو بردرنونده به همه خوالی خیش تبور نزید که همه بردرنون برده بکن همه رو با قسمان اجرا کرده یک قسمیش باقی مونده گیر نصیب باشن.
حالا در خانه های پیرانسالان تاجیکستان بیش از 1000 کهنسال پرستاری می شوند. از این تعداد 633 نفرشان مرد و 384 نفرش را زنان تشکیل می کنند که به گفته مقامات اکثرا از مهر و شفقت فرزند محروم شدند و احساس تنهایی و بی‌کسی می کنند.
در انتظار تو چای غم کشته شدم، با صد غصه بارم عزیزم آغشته شدم، با خود گفتم اگر با دادی قلبم نرسی یار این سکر بمیرم از بنفسی.
بازگشت و اخراج صدها مهاجر کاری از روسیه به تاجیکستان باعث افزایش بازارهای مردکاری و شماره مردکاران در این بازارها شده است. انتظاری گروه مردکاران در گوشه و کنار پایتخت که انتظاری کارفرما می‌نشینند، بار دیگر سطح بیکاری در تاجیکستان را ثابت می‌کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیرهولو ارائه می‌کنم. جمال‌الدین قاسم